عکس بگیره. و با توجه به اینکه مشتری اصلی این بازار و ارائه دهنده خدمت اساسی بخش دولتی است و بالاتر از 80% بستری ها در بخش دولتی صورت میگیره، بیشترین مصارف هم باید در بخش دولتی باشه که البته دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید محاسبه ای از میزان نیاز در مورد دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشن و اقلامی از این دست. بنابراین محاسبه اون باید انجام بگیره و البته ذخیره استراتژیک و همینطور محاسبه اندازه تولید که در نشست با تولید کنندگان و هماندیشی با تولید کنندگان این محاسبات ارزیابی میشه و در نهایت بازار تأمین خواهد شد. اما اینکه چرا ما در مقاطعی دچار کمبود میشیم و نیاز به واردات فوریتی پیدا میکنیم و تأثیر این فوریت واردات بر تولید چه خواهد بود، موضوع این برنامه ما هست.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر یدالله سهرابی هستن، از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سهرابی سلام به شما.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر شریف‌نیا و مخاطبین برنامه شما.
ممنون از اینکه همراه ما هستید جناب دکتر سهرابی. من مقدمه ای که بیان کردم خدمت شنوندگان عزیز، بالاخره محاسبات و ارزیابی میزان مصارف در کشور از نظر دارو تجهیزات پزشکی شیر خشک های از این دست که کالایی هستند اساسی تو حوزه سلامت با نظام سلامت و محاسباتش، میزان مصرف، حالا حتی با توجه به اینکه در فصول خاصی ما ممکنه که پیک مصرفی یا افزایش مصرف، حد اکثر افزایش مصرفی داشته باشیم، این همه قابل محاسبه هست. واقعیت این که چرا ما در مقاطعی دچار کمبود میشیم، به جز مقطع زمانی مثل همه‌گیری کرونا که خب دنیا این مشکل رو داشت، مقاطع دیگری که ما حالا توجیهش رو از توی مسئولان با عنوان تأثیر تحریم ها و مواردی از این دست شاهد هستیم، چرا این اتفاق میفته؟ مگه ما واقعا در نظام سلامت اداره کل برای هر یک از این موارد، سازمان غذا و دارو و خب پیشبینی های خاص با توجه به اینکه مشتری اصلی هم خود دولت هست و بیمارستان دولتی هستن که بیشترین تامین کننده محتاج سلامت هستن؟
ممنون و متشکرم. همچی که فرمودین، خب به هر حال یک آمارنامه صحیح و جامع و کامل میتونه کمک کننده باشه که ما دچار واردات فوریتی نشیم. دوره اطلاعات و داده ها و دیتا هست و هر چقدر این داده ها و اطلاعات دقیق‌تر، منظم‌تر، برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر خواهد انجام شد. همونجوری که فرمودین، نظامات تولید، نظامات واردات مواد اولیه، نظامات توزیع و پخش و نظامات اولیه مصرف تهیه، همه اینها میتونن دست هم بدن و سر سینرژیسم و خوبی با هم داشته باشن که بتونیم اون آماری که برای تولید داشته باشیم برنامه‌ریزی دقیق و درستی داشته باشیم. البته عوامل دیگه هست که فرابخشی و بینبخشی هست، که همسایی بین حلقه‌های مؤثر و دخیل در زنجیره تأمین، چه عوامل درونبخشی، چه عوامل بینبخشی، چه عوامل فرابخشی، اینها هم تاثیرگذار هستند و باید اون هم مد نظر قرار بگیره. یکی از بحثایی که خیلی بحث مهمیه قیمت‌گذاری دستوری هست که ما رو با مشکل فوریتی مواجه میکنه، یعنی احسا شدن قیمت واقعی و سعید دارو و تجهیزات و ملزمات پزشکی اگه اتفاق بیفته ما دچار واردات فوریتی نمیشیم که خودش آثار و تخریبی بسیار زیادی داره و صنعت کشور و تولید رو متحمل هزینه زیادی میکنه.
حالا آقای دکتر، اینجا یه محاسبه در واقع میشه مقایسه اقتصادی انجام داد. ببینید، حالا قیمت گذاری دولت و یک مبنایی داره، اگر که ارز تخصیص داده باشه اون ارز ارز نیمایی هست، حالا یا ارز ترجیحی بوده، در هر صورت اجزایی که ارز بهش تعلق میگرفته، یارانه‌ای که داره دولت تو این بخش، سوبسیدی که داره پرداخت میکنه، اینا بالاخره قابل محاسبه است و یه قیمتی برای اون کالای مورد نظر اگه مثلا دارو باشه تعیین میشه. در مقایسه ما میبینیم که خب وقتی که صرف نمیکنه برای تولید کننده با اون قیمت گذاری دستوری محصولشو بده به بازار، در نهایت کمبود ایجاد میشه، ذخایر به انتها میرسه و دولت مجبور میشه اونجا یه کالایی رو وارد بکنه. همون واردات باز باید بهش ارز تخصیص پیدا بکنه و اینا یک محاسبات اقتصادی داره که با این پیشرفت علوم از نظر مبنای محاسباتی اونم برای نظام سلامت قابل احصا هست دیگه. یعنی واقعیتش اونجا ممکنه حتی ضررش بیشتر از این قیمت گذاری دستوری باشه.
کاملا درست میفهمید. نکنید همونش که مستنده وقتی ما داروی رو و یا تجهیزات ملزومات رو وارد میکنیم به تبعش داریم بیکاری رو وارد کشور میکنیم و وقتی تجهیزات و ملزومات پزشکی رو و داروی رو داریم صادر میکنیم به تبعش بیکاری رو داریم صادر میکنیم. این نکته مثلا بسیار مهمی که باید من توجه داشته باشیم. با توجه به ساختار مترقی و پویا و خوب که ما داریم که سالها با زحمات کشیده شد از افتخارات ما صنعت تولید دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به ساختار دانشکدههای داروسازی که بیسقف دانشکده داروسازی تأسیس شده در حدود 32,000 داروساز فرهیخته عضو نظام پزشکی کشور هستند و حدود 7,000 دانشجوی سایه و قرضداشت این دانشکده دارن تحصیل میکنند. از هیئت علمی که مستنظر افتخار زیادی برای کشور و ارمغان آوردن با توجه به مقالات و کارهای تحقیقی، 35 شرکت داروی پروانهدار تولید داروهای انسانی و تعداد 1,000 تا کارخونه تجهیزات و تولیدات مصرفی و غیرمصرفی و دانشبنیان کار از حوصله این فاصله کوتاه باید بگذریم و بحث مفصلی داره و شرکت ها شرکت پخش سراسری با این ظرفیت همیش که فرمودی این ساختار زیربندی صنعت داروسازی و تولید کشور نیست که ما دارو و تجهیزات و مجوزات پزشکی رو به فوریت وارد کنیم و همونجوری که مصدقید وضعیت کشور رو و صنعت کشور رو متحمل هزینه های زیادی خواهد شد. فکر میکنم حضرت عالی از وارد فوریتی منظور که دارو و تجهیزات نیست که ما قبلا تولید میکردیم و میتونیم تولید کنیم و توان تولید داریم با توجه به مشکلات همونجوری که خدمت گفتم گمرک و به هر حال سمت و بانک مرکزی و بانک‌های عامل و برنامه بودجه ما رو اونجا رسونه که این عدم همبستگی وجود نداشته باشه ما رو وارد شده که به سمت فعالیتی بره و آثار تخصیصیش رو رو صنعت و عوامل جانبی صنعت صنایع بسته‌بندی و مواد جانبی هستن پتروشیمی کارخانه‌های تولید شیشه و پلاستیک و عواملی که در تولید دارو تخریب هستن مشکلات و چالش هایی براش به وجود بیاره. اگر یادتون باشه بحثی که آنتیبیوتیکایی که با یک سوم حجم وارد شد
بله.
با دو برابر قیمت فروخته شد بعدم دستور ریکالش رو دادن ولی آثار تخصیص برای شرکت ها
جمع آوری شد بله
بله کاملا مونده.
حالا شما فرمودید که منظور ما همین کالاهایی است که قبلا تولید می‌شده، مگه واردات فوریتی میتونیم برای کالاهای وارداتی هم داشته باشیم؟ خب اونها دیگه بالاخره اگر که یه کالای صرفاً وارداتی هست دیگه اندازه محاسباتی میزان واردات سالانه اش حالا با یه مقطع زمانی مختلف کاملا باید مشخص باشه دیگه. توی همچین شرایطی هم باز واردات فوریتی داریم ما؟
اگر دچار مشکل بشیم و حال اسمش پیداست دیگه و باید به فوریت اون رو وارد کنیم چون در حال استراب و کوچکترین توقف در مسیر تولید و تامین دارو به سلامت مردم آسیب خواهد رسید. خب خودشون مصدقه که ما توان تولید دارو در کشور بیش از بمونیم برابر نیاز کشوره.
بله.
با توجه به این مسائلی که الان پیش اومده و قدم هم افزایی که بین حلقه‌های مؤثر و دخیل در زنجیره تامین هست که خدمتتون عرض کردم، بحث گمرک اداره صنعت فردن، برنامه که بانک مرکزی، بانک های عامل که اینها همه اینها باید بیان پای کار تا اینکه دارو در زمان خودش در توقافی زمان خودش
بله تامین بشه. اجازه بدین با توجه به اینکه آقای تو سهرابی جان تو شریف نیا هم همراهیشون رو داریم با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. شما هم خوش کنم شنونده باشید اگر که جایی نیاز بود اظهار نظر بفرمایید. آقای تو شریف نیا عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که از اعضای انجمن اقتصاد داروی کشور هستن. جان تو شریف نیا سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم سلام خدمت شما خانم عربی و شنوندگان عزیز در خدمت
هستم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. رفتیم سراغ موضوع واردات فوریتی که در مقاطع زمانی مختلف برای رفع کمبودها تو حوزه تامین دارو، تجهیزات پزشکی، حتی شیر خشک مؤخراً شاهدش بودیم و ما اگر که این واردات فوریتی رو براش تولید کننده داشته باشیم، می‌خوایم آثار چنین تصمیم گیری‌هایی رو بررسی بکنیم و اینکه واقعاً راه حل جایگزین چه هست آقای دکتر شریف نیا، آثارش بر تولید چه خواهد بود؟
ببینید در مورد واردات داروهای فوریتی، همونطور که از اسمش مشخصه، در شرایط فوریت و فورس ماژور انجام میشه. به صورت کلی قاعدش اینه که در یک در واقع بازار دارویی که همه چیز استیبل باشه، هم از بانک مرکزیش، هم از سازمان توسعه تجارتش، بانک‌های عام، بیمه ها و غیره، قاعدتا اینه که مواد فوریتی نباید خیلی در یک بازار دارو پیش بیاد و در واقع نیاز بازار در واقع از طریق واردات فوریتی فراهم بشه. ولی خب بالاخره مواردی که وجود داره، این موضوع در واقع حالا در دنیا به عنوان واردات موازی گفته میشه. واردات موازی در دنیا به چند دلیل انجام میشه، مثلا که بعضی از موارد در ایران مشابه هم هست. به عنوان مثال، مثلا وقت زمانی که یک کارخانه دارویی به هر دلیلی نمیتواند تولید بکنه، این دلایل میتواند دلایل کیفی باشد یا دلایلی باشد که در اثر مسائل اقتصادی. به عنوان مثال عرض میکنم، یک صنعتی حالا خط تولیدش مشکل کیفی پیدا میکنه و خطش تعطیل میشه و چون در واقع یک حجمی از تولید و مورد نیاز کشور توسط این کارخانه داره تامین میشه، خب به هر حال رگولاتور یا در واقع قانونگذار اقدام میکنه به دادن مجوز واردات داروی فوریتی یا به مواردی که ممکنه پیش بیاد نیاز بازار افزایش پیدا کنه. در دو سال گذشته خب بعد از کرونا به خصوص ما در واقع نیاز سرم در واقع محلولهای تزریقی حجمون که اصطلاحا سرم ها گفته میشن تقریبا دو برابر شد در کشور. خب این اختلاف نیاز قاعدتا باید از یک طریقی تا زمانی که تولید کنندگان جدید وارد بازار بشن یا تولید کننده ظرفیتش افزایش بده، قاعدتا باید توسط واردات با صورت حالا فوریتی یا غیر فوریتی در واقع انجام بشه. یا موارد دیگه، مثلا از یه به دلیل یه مشکل اقتصادی یه کارخانه اقدام به خرید ارزشو نمیتونه بکنه یا تولید نمیتونه در واقع واردات ماده اولیه‌اشو انجام بده، خب به هر حال این موضوع ممکن منجر به کمبود میشه. واردات فوریتی یه راه دیگه اش میتونه باشه. این مواردی هم هست که خود کارخونه ها گاهن به دلیل اینکه به هر حال مشکلات تولید دارن، یعنی اصلا یک دارو تاثیر اقتصادی در تولید نداره، میاد خط تولیدش رو شیفت میده به سمت کالایی که سود بیشتری داره و ممکنه دوباره کمبود پیش بیاد. اینها مواردی که غالبا ما در ایران و بقیه جای دنیا مشترک هستیم. یه اصطلاحی که پارلل ایمپورت یا واردات موازی که عرض کردم خدمتتون، در مواردی پیش میاد که یک در واقع رگولاتور، یک تولید کننده یا یک وارد کننده یا چند وارد کننده تولید کننده داره، خب اینها در یک قیمتی میخواد اینها رو در رقابت بندازه، یعنی بیاره قیمت کالا رو برای مصرف کننده پایین. گاهن پیش میاد که از اقدام مثل واردات حالا موازی استفاده میکنه از کشورهایی که همون دارو رو دارن یا تولید میکنن یا واردات میکنن، اقدام به واردات مقطعی میکنه برای اینکه با قیمت پایینتر دارو رو وارد بازار میکنه و خب بتونه قیمتا رو بشکنه. مثالی که ما در ایران داریم، در 4 5 سال پیش یه بار در مورد انسولین این اتفاق افتاد. قلمهای انسولین تقریبا قیمتی که در ایران ارزش میشد نزدیک 4 یورو بود، با واردات موازی که حالا فوریتی که انجام شد به اصطلاح، تقریبا از هزینه هر قلم 1 تا 1.5 یورو کاهش پیدا کرد، یعنی باعث شد که هزینه‌های نظام سلامت کاهش پیدا کنه. این مواردی که به هر حال باعث میشه سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت اقدام به واردات فوریتی بکنه. ولی یه نکته در نظر داشته باش، اگر در شرایط نرمال یک کشور باشه، قاعدش اینه که تولید کنندگان و وارد کنندگانی که داروی سطحی رو میارن اولویت باید داشته باشن. متأسفانه ما یه سیاستی هم داشتیم که گاهن مثلا یک تولید کننده اگر اقدام میکرد به تولید دارو، کلا اجازه واردات سطحی، اون کسی که فرآیند سطح محور رو طی کرده رو، جلوی وارداتش رو میگرفت. این منجر به این میشد که در مواردی که اون تولید کننده دچار مشکل بشه، ما دیگه وارد کننده سطحی مشخص هم نداشته باشیم و اقدام به واردات فوریتی بکنیم. و یه نکته هم در نظر داشته باشید، داروهای فوریتی معمولا عرض میکنم، چون همه موارد اینجوری نیست، معمولا از بازارهای کشورهای دیگه جمع آوری میشن و خب به هر حال مشکلاتی توی زنجیره تامینشون، تو جمع کردنشون، اصالت کالا و غیره و ذلک دارن و به همین خاطر بهتر است که نیازه که بازار داروی کشور حتی در صورت واردات از وارد کننده ثبت مشخص تامین بشه.
یعنی وارد کننده همیشگی که ثبت مشخص داره.
بله. بله بله. ولی خب عرض می‌کنم یه زمانی سیاست ما این بوده که یه تولید کننده میومده کلا اجازه واردات رو به وارد کننده نمی‌داد. یعنی گاهن ما یه قاعده‌ای داشتیم که با یه ظرفیت 5 تا 10 درصدی با وجود وجود تولید کننده به وارد کننده می‌دادن. این سیاست خب تولید کنندگان یه مقدار مخالفش بودن، از منظر اینکه به هر حال ما باید حمایت از تولید داخل بکنیم پذیرفته است که جلوی این کار گرفته بشه. ولی این نکته رو نظر داشته باشیم که اگر به هر دلیلی این تولید کننده یا تولید کنندگان دچار مشکل بشن، به هر دلیلی، حالا میگم عرض می‌کنم مشکلات کیفی، مشکلات در واقع خطشون، مشکلات تامین ارز و غیر و ذلک، این در واقع مشکل پیش بیاد، سازمان قضاوت دیگه نمیتونه اون سبتیه بگه شما بیایید وارداتتون انجام بدید، چون مسیر سبت دو واردات رو بسته. معمولا هم تولید کنندگان در دنیا اینه که برنامه‌ریزی میکنن، یعنی قرار یه حجم بازاری رو به بازار ایران اختصاص بدن، از ابتدای سال مشخص بشه یک دفعه وقتی که کمبود اتفاق میفته ما به وارد کننده رسمی بگیم بارو کالاتو بیاد، اون تولید کننده کمپانی مولتی نشنال دیگه اصلا ظرفیتی نداره برای بله، ایران بله. بذاره، و این منجر میشه که مجبور میشن به سمت فوریتی بیان.
چقدر کار تخصصیه، یعنی واقعا فقط یه برآورد ساده محاسباتی نیست. حالا در ادامه من نظر هر دو بزرگواری که همراه ما هستین بیشتر جویا خواهم شد، اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه مخاطب خاص رو دارین از رادیو سلامت میشنوید. بخش بعدی رو خانم مرجان قندی تهیه کردن برامون، با هم شنونده هستیم و در ادامه گفتگو رو پی میگیریم با کارشناسان و صاحب نظران در این برنامه.
با توجه به قانون تامین داروهای خاص مصوب مجلس و دستورالعمل تامین داروهای خاص و نیز دستورالعمل تامین داروهای فوریتی مصوب وزیر بهداشت، این داروها نیاز به ثبت ندارند. دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
همیشه که اگر جایی ما فرصت پیشگیری باشه پیشگیری میکنیم. فراخوان زمانیه که در واقع میخواییم درمان ضروری انجام بدیم. یعنی شما در روال عادی این بود که یه شرکت داروسازی داشت تولید میکرد، محصولش هم مشکل نداشت، تولیدی هم بود، یه دفعه مشکلی به وجود اومد تو خط تولیدش، اصلا خواسته هم نبود، ناخواسته بود. یا مثلا یه دفعه شما می‌بینید مشکل انتقال ارز به وجود میاد برای یه محصولی، خب این رو میایم اول به خود تولید کننده میگیم چیکار میتونیم بکنیم کمکت کنیم، بگیم از یه شرکت دیگه ماده بهت قرضی بدن یا کمک کنیم سریع ارزت رو حواله کنیم، بانک مرکزی کمک کنه در واقع تخصیصت رو سریع‌تر بده، تامین سریع انجام بشه، اینا رو انجام میدیم. اگر حل شد که میگیم خودش تولید می‌کنه میاد تو بازار، اگه حل نشد شما اگه بخوای ثبت کنی مجوز ثبت، ببین فرق فوریتی با ثبتی چیه، ثبتی شما باید بری اطلاعات و کارخونه تولید کننده رو برات بیارن، بعد ما بریم همکارمون کارخونه تولید کننده رو بازرسی کنن، تایید کنن، بعد محصولاتشو تک تک بیاره اینجا، پروانه بگیره، ثبت کنه و در واقع درخواست واردات کنه. فوریت اینه که ما خیلی سریع به صورت تسریع شده بررسی میکنیم، میگیم این مثلا شرکت فرض بفرمایید فلان توی فلان کشور این محصول رو داره، تاییدیه مراجع بین‌المللی هم داره، قبلا هم مثلا سابقه تو کشور ما داشته، بهش میگیم از این شرکت بردار بیار سریع، دیگه نیاز به بازدید از کارخونه و ارزم بودور شما اینکه تک تک محصولات رو ثبت کنه و پرونده هاشو بخونیم نداره، میاره آزمایشگاه میره، آزمایش کامل روش انجام میشه، تایید شد توزیع میشه. همزمان اگر نیاز بود مرحله ثبت دائمش، این ثبت موقت بهش میگن ثبت فوریتی.
داروهای فوریتی جزء داروهای رسمی کشور هستند که تامین و تدارک آنها دچار مشکل شده و نبود و کمبود آنها در بازار دارویی مشهود باشد.
همزمان ثبت دائمش اگر کمبود باشه بهش میگیم برو انجام بده، میره پرونده از کارخونه تولید کننده میگیره، فوریتی رو از خود کارخونه نمیرن بگیرن. میدونید مثلا فرض کنید یه کارخونه هست که داره این شربت رو میده، اگه بخوای بری ثبت کنی خیلی طولانیه، این کارخونه نماینده داره، به نماینده هاش داره میفروشه، فوریتو میرن نماینده هاش میخرن سری میارن، ولی ما اینجا باز آزمایشا رو انجام میدیم. این برای این هست که اتفاق میفته، معمولا آخرین مرحله است. مثل میگن آقا شما تا میتونی ورزش کن، بعد ورزش نکردی میگن رژیم غذایی تو رعایت کن، بعد نکردی میگن دارو بخور، بعد دارو نخوردی میگن حالا برو بایپاس کن. خب این مسیری که عرض کردم فوریتی آخری است، یعنی ما آخرین مرحله به این میرسیم که نیاز بشه ما دیگه دارویی تولید کنندش نتونه تولید کنه. معمولا هم اینایی که تولید داخل نداره ثبتیاش میارن، داروهای محله فوریتی میرسن که یا تولید داخل داشته تولید کنندش به مشکل خورده، مثلا اتوکلاوش خراب شده، نمیدونم ماده اولیه‌اش جواب آزمایشش مثلا منفی اومده، دوباره بخواد سفارش ماده اولیه جدید بده بره بیاد زمان میبره، اینا از مسیر فوریتی میرن. برای همین بهش میگن مسیر فوریتی، حالت امرجنسیه.
مراکز فوریت‌های دارویی در صورت ارائه قیمت ارزی کمتر نسبت به قیمت داروی رسمی ثبت شده مجاز به واردات دارو از همان منبع و یا عمده فروشی‌های توزیع کننده همان دارو پس از تصویب توسط کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو هستند.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. آقای دکتر سهرابی، ابتدای امر صحبت شما رو شنیدیم، واقعا مبنای محاسباتیش خیلی کارشناسیه و خب چند نکته رو هم آقای دکتر شریف‌نیا متذکر شدن، اینکه حالا این فوریتی خب چقدر میتونه متفاوت باشه، محصولی که باید جمع‌آوری بشه و حجمی که باید جمع‌آوری بشه برای واردات و اینکه وارد کنندگان واقعا این جور موارد وارد کننده چه جور وارد کننده ایه.
منم با فرمایشات دکتر موافقم، کاری تیپ شناسیشو فرمودن، ولی یه قسمتی که پرداخت سریع و فوری مطالبات مرکز درمانی داروخانه و شرکت پخش و بحثیت پولاد در مثلا بناگوش و بخش عمومی و دولتی بلوکه شده و باعث عدم نقدینگی شده، عدم عرض مناسب، عدم به هنگام مثلا توزیع عرض شده نقدینگی و توزیع رو دچار مشکل سر همه توزیع کننده همه تامین کننده این و شریان ارزی زنجیره تامین مثلا به قول معروف مورد فشار قرار داده، اینو که دیگه میشه حل کرد، اینو که دیگه به قول معروف به حال بحث دینامیکه. شما
میخواستم اصلا به این صورت مطرح کنم، ببینید یک شرایطی هست که غیر قابل اجتنابه، یعنی اصلا بالاخره همه جا هر چقدر که نظام سلامت هم پیشرفته بشه مواجه میشه با شرایط خاص، یه شرایطی هم هست که براش باید راه حل پیش بینی بشه. الان ما اون مشکل اصلی که برای واردات فوریتیمون مطرحه به نظر میرسه که همین اتصال حلقه های تأمین تولید، حالا محاسباتی که باید از نظر سازمان غذا و دارو خود وزارت بهداشت نظام سلامت اتفاق بیفته، به نظر میرسه که این اتصالی که باید نهادها و سازمان مختلف نسبت به هم داشته باشن اینجا مشکل هست.
ما مشکل تحریم داخلی خیلی بیشتره، یعنی شما قوانین آیین‌نامه و بخشنامه شیوه‌نامه تنظیم سازی و تنظیم گیری هایی که در بانک مرکزی، در بانک مثلا بکنم عامل و برنامه بودجه، اینها چیزایی هستش که باید به سمتی بره که دچار بالندگی تولید و صنعت داروسازی کشورمون بشه، اونجا در حال یک ترمزایی وجود میاد که مشکلات رو برای صنعت داروسازیمون و تجهیزاتمون زیاد خواهد کرد. من بحثم اینه که این فاکتورها رو میشه بله شما فرمودید، ولی یه سری عوامل هستش که عوامل بیرونی هستن که دستمون نیست، ولی خب عوامل درونی بیشتر از نظر داره ترمز بیشتری برای تولید مثلا بکنه یا موانع بیشتری برای تولید به وجود آورده. این رو اما بحثه بله، من هر جا که تولید کیفیتش بد باشه باید از اون گذر کرد، یا که این کفایت نمیکنه مقدارش باید مثلا بکنه بحثه. خیلی هم نباید سیاه و سفید این موضوع رو دید، و حال اگر دیدیم که مردم دچار اضطراب میشن و نگرانی براشون میاد، ما هدفمون تمام تلاش می‌کنیم تولید تأمین داره به سلامت مردم آسیب نزنه دیگه، ها بحث فوریتی رو اونجا می‌پذیریم. ولی وقتی که الان داریم که در بخش‌های عمومی و دولتی پول اون بلوک شده، در وقتی نقدینگی وجود نداشته باشه باعث شده که مثلا شرکت یا هم بحثی که خدمت هستم قیمت واقعی و صحیح دارو و تجهیزات رو مثلا لحاظ نکنن، شرط با قیمت دستوری که تولید می‌کنه هم فهمیدید بره به سمت اینکه ما وارد بکنیم. اینجا رو میشه مثلا میشه حرفای تولید کننده رو گوش داد، اون قیمتی که آورده و اون شرایطی که آورده استنداداش و مستنداداش رو دید و براش مثلا عرض و کار بانکیش رو انجام داد، تصدیق کرد، یا با توجه به بخشنامه و شیوه‌نامه ها به سمتی رفتش که شرایط برای بالندگی صنعت داروسازی بهتر و بهتر بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر سهرابی، فرصتتون در اختیار رادیو سلامت قرار دادین و شنوندگان عزیز ما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دکتر شریف‌نیا، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم کمتر از
من نیرو عرض کنم خدمتتون. ببینید در مورد واردات اصلی رو بذاریم در تصمیم گیری هامون، و اون این اصل اینه که وظیفه سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت تامین داروی مردم، یعنی تامین دارو. ببینید مهمتر از اینه که فرآیند واردات حالا چه به صورت سطحی به صورت فوریتی خوب هست یا نه، یه نکته رو باید در نظر بگیریم، آن چیزی که لازم است برای تامین داروی مردم باید انجام بشه. یک زمانی عرض می‌کنم مثلا در مورد تامین سرم کشور به مشکل خورد و خود مصرف سرم در کشور به هر دلیل مثلا گفته میشه به دلیل اینکه تعرفه‌های پزشکی غیر واقعی بوده و خب تجویز در واقع غیر منطقی توی حوزه یا حوزه دیگه انجام میشه، مصرف کالا میره بالا. وظیفه سازمان غذا دارو اینه که این بیاد در واقع تامین کنه. حالا اگر میتونه به صورت ثبتی، اگر نه به صورت فوریتی. اصل این ماجرا اینه. حالا یه نکته هم در واقع میون بگم، در قانون هفتم توسعه کشوری بندی اومده که وارد داروهای فوریتی باید به نظر باشد که 1% بازار به صورت بازارداری کشور از طریق داروهای فوریتی انجام شد. ببینید این قاعده نمیتواند باشد. یعنی شما در بعضی از موارد مشاهده میکنید که به هر دلیلی افزایش مصرف، تعطیلی خط، مجبور داروی مردم رو تامین میکنید به هر روشی که ممکن است. بهتر اینه که داروی ثبتی بیاد، بهتر اینه که تولید کننده بیاد، ولی اگر نیامد داروی مردم اولویت داره. ما نمیتونیم یه قاعده کلی بذاریم. همونطور که حالا خودتون هم فرمودید، این موضوع یک سیاست بسیار چند وجهیه و عوامل در واقع اثرگذارش خیلی خیلی زیاده. گاهی وقت دوستان که در حوزه در واقع خارج از این فرایند تصمیم گیری هستن، گاهی در واقع یک سری قاعده کلی میگن و این قاعده کلی قابل اجرا نیست. یعنی خودشون در اجرا باشن، چون اولویت تامین داره مردم حتماً دچار چالش
میشن. گاهی حتی واقعا به نظر میرسه تصمیم سازان ما در مقاطع زمانی مختلف با توجه شرایطی که پیش میاد در کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حتی ممکنه که همون تصمیم گیری هایی که در سالهای قبل اتفاق می افتاده اونها هم نیاز باشه که یه تغییراتی براش در نظر گرفته بشه. حالا این رقم من نمیدونم مبنای محاسبش چی بوده و هدفش چی بوده، اینم که شما میفرمایید کاملا منطقی. سپاسگزارم آقای دکتر شریفی،
سلامت باشید،
فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید و با شما خداحافظی میکنم. ممنون، خدا نگهدارتون.
قانون گذاری و سلامت، بررسی چالش های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت های بهداشتی، مخاطب خاص.
همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، واقعا در این فرصت کوتاه ما به همین میزان اکتفا میکنیم. گریزی بود در حوزه واردات فوریتی و ببینیم که مبنای واردات فوریتی چی هست و تأثیرش بر تولید. خیلی سپاسگزارم که به ما گوش کردید. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردید؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده. یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک. همیشه تک با محصولات هوتک. لبنیات هوتک.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
نوآوران ضیافت اسفندانا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندانا، تحولی در پخت انواع کباب.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پرمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است،